أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اشکالات مرحوم نائینی به کلام مرحوم آخوند در اجزای مأمورون به ظاهری که حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشه، از امر واقعی رسیدیم به اشکال سوم که عمده اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخونده. اشکال سوم که مرحوم های خویی هم با این اشکال در این اشکال با مرحوم نائینی همراهی دارن و موافق هستن، اشکال سوم اینه که حکومت در محل کلام به تقریبی که در کلام مرحوم آخون اومده مورد قبول هست، ولی این حکومت مستلزم تعمیم شرط صلات به اعم از صلات به اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه نیست تا مستلزم اجزا باشد. اصل حکومت ولو مورد قبول قرار بگیره ولی موجب اجزا نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن حکومت بر دو قسمه. قسم اول حکومت که از اون تعبیر می شود به حکومت واقعیه، اینه که دلیل حاکم در مرتبه دلیل محکوم باشد، همون مرتبه ای که دلیل محکوم هست دلیل حاکم هم در همون مرتبه هست. اگر دلیل محکوم مفاد اون حکم واقعی هست، دلیل حاکم هم مفاد اون حکم واقعی باشد، اختلاف مرتبه نداشته باشد. اگر شک در دلیل محکوم یا در مفاد محکوم، مفاد دلیل محکوم در دلیل حاکم عکس بشود، اینجا اتحاد مرتبه نیست. حکومت قسم اول اینه که شک در دلیل محکوم در دلیل حاکم عکس نشده باشه. دلیل محکوم مبین حکم واقعی هست، دلیل حاکم هم در موضوع او شک عکس نشده. این در اینجا حکومت، حکومت واقعی هست، مثل حکومت لا شک لکثیر شک بر ادله شکوک در صلات. در ادله شکوک در صلات مثلا آمده که شک بین یک و دو موجب بطلان نماز میشه، شک بین سه و چهار بنا را مثلا بر اکثر میگذارد. ادله شکوک احکامی را برای شک بیان کردن، دلیل لا شک لکثیر شک به عنوان دلیل حاکم بر ادله شکوکه. اینجا در این موارد حکومت، حکومت واقعیه هست و دلیل حاکم موجب تعمیم یا تخصیص دلیل محکوم می شود، موجب تخصیص دلیل محکوم می شود، مثل همین مثال لا شک که احکام شک را دیگه در مورد کثیر الشک نفی می کنه. دلیل حاکم موجب تعمیم هم مثالش هم التواف بالبیت صلاتون هست که در صلات احکامی که برای صلات بیان شده است اینها مفاد دلیل محکوم هست. التواف بالبیت صلات موجب تعمیم اون احکام در مورد طواف میشه. خب قسم اول از حکومت که حکومت واقعی باشه، شرطش اینه که دلیل مفاد دلیل حاکم در همون مرتبه مفاد دلیل محکوم باشد. در موضوع دلیل حاکم شک در محکوم اخذ نشده باشد. این قسم اول که در این قسم اول دلیل حاکم حکومت دارد بر دلیل محکوم، حکومت هم حکومت واقعیه هست، موجب تعمیم و تخصیص دلیل محکوم میشه. ولی قسم دوم از حکومت جایی است که دلیل حاکم در مرتبه متأخر از دلیل محکوم باشد، به این معنا که شک در محکوم در موضوع دلیل حاکم عقد شده باشد. مفاد دلیل حاکم طوری هست که در همون مرتبه مفاد دلیل محکوم نیست، چون در مفاد دلیل حاکم شک در امر عقد شده، روی حساب مفاد او حکم ظاهری می شود در مقابل مفاد دلیل محکوم که مفاد او حکم واقعی می شود. در مواردی که دلیل حاکم در مرتبه متأخر از دلیل محکوم باشد، هرچند مفاد دلیل محکوم حکم واقعی هست ولی مفاد دلیل حاکم حکم واقعی نیست، چون در مفاد دلیل حاکم شک در محکوم افتاده، این شک باعث می شود که حکمی که مفاد دلیل محکوم هست حکم ظاهری بشه نه حکم واقعی. اگر حکومت از قبیل قسم دوم شد، در این قسم دوم حکومت دیگه یستحیل که دلیل حاکم موجب تعمیم و تخصیص یا تخصیص دلیل محکوم به تعمیم و تخصیص واقعی بشود. تعمیم و تخصیص واقعی اینجا در کار نیست. اگر حکومتی در این قسم ثانی وجود داشته باشه، حکومت ظاهریه هست، یعنی مادام لم ینکشف الخلاف. اثر این حکومت ظاهریه هم اینه که مادامی که کشف خلاف نشود، آثار ترتیب واقع می شود، آثار واقع را باید مرتب بکنه مکلف. ولی بعد از انکشاف خلاف، بعد از اینکه معلوم شد که این حکم ظاهری مطابق با واقع نبود، در همین مورد بحث که مثلا اصالت شخص با نماز، با لباس مستصحب الطهاره یا با لباس محکوم به قاعده طهارت نماز خوند، فی حد نفسی بخواهیم این رو حساب بکنیم، در اینجا دلیل بعد از این که نماز خوند و کشف شد که نه، نماز لباسش حالت صلات طهارت واقعی نداشت، نجس بود واقعا، بعد انکشاف خلاف دیگه اون مفاد دلیل حاکم اینجا اقتضایی ندارد، اون مفاد ثابت نیست تا اثر ترتیب واقع در این تقدیر هم تحقق پیدا کنه. بلکه بعد از انکشاف خلاف چون معلوم شد که اون لباس مسلی فاقد شرط بوده، مقتضای قاعده اینه که دوباره نماز را با لباس طاهر بخواند، کما هو الحال در موارد قیام امارات. چطور در مورد قیام امارات مرحوم آقون فرمودن بعد انکشاف خلاف باید اعاده بشود، چون معلوم می شود ما وقع فاقد شرط هست، عملی که واقع شده فاقد شرط هست. اینجا در اصول هم با توجه به اینکه حکم ظاهری است، مفاد دلیل حاکم حکم ظاهری هست که در موضوع اون شک عقد شده، شک در حکم واقعی عقد شده، دیگه معنا نداره و ممکن نیست که حکومت واقعیه بر ادله اعتبار شرایط مثل لا صلاة الا بطهور و امثال اون داشته باشه. این اشکال سوم مرحوم نائینی که عمده اشکال اینه. مرحوم های صدر از این اشکال جواب دادن. معمولا ما میتونیم از این اشکال جواب بدیم به این که اینجا بله درسته که اصالت و طهاره مفاد دلیل حاکم که اصالت و طهاره هست، این حکم ظاهری هست، در موضوع او شک عقد شده، ولی دلیل اصالت و طهاره در طول دلیل شرطیت طهارت برای صلات نیست. لا صلات الا به طهور، مرحوم آخون خواست این کل شیء لک طاهر را حاکم بر لا صلات الا به طهور قرار بده. فرمایش مرحوم آخون این بود دیگه، بله ادله شرایط فرموده حاکمه. دلیل حاکم که کل شیء لک طاهر باشه یا استحباب طهارت باشه، ولو مفاد او حکم ظاهری هست، ولی این مفاد در طول شرطیت طهارت برای صلات نیست که، بله در طول طهارت واقعی اشیا هست. دلیلی که دلالت بر طهارت واقعی لکل شیء کرده است، کل شیء طهارت واقعی اشیا علی طهارت واقعی است، الا اعیان نجسه که مثلا اعیان خاص 10 تا 11 تا 12 و اونی که ملاقات با نجس کرده، اون دلیلی که دلالت میکنه بر طهارت واقعی کل شیء، کلوشن لکه طاهره که دلیل حکم ظاهری هست، این در طول اونه. در طول اون که باشه نمیتواند اون را به طبق بیان شما نمیتواند تعمیم بده یا تخصیص بده، ولی در طول لا صلات الا به طهور که نیست. وقتی لا در طول این نبود، لا مانه من ان یکون حکومت او بر اون حکومت واقعیه. اینجا که شما گفتید حکومت واقعی در مثل محل بحث پیاده نمیشه، نه، اینجا محل بحث جای حکومت واقعی هست، چون لا صلات الا به طهور دلیل محکوم ادله شرائط هستند، مثل لا صلات الا به طهور و کل شیء لک طاهر، بله کل شیء لک طاهر، این میتونه حاکم باشه بر لا صلات الا به طهور. این دفاعی است که مرحوم آقای صدر از اشکال سوم مرحوم آقای خویی کردند، ولی این جواب تمام نیست، این دفاع تمام نیست، چون هرچند در عبارات مرحوم نائینی در این اشکال سوم اینطور اومده که در قسم دوم از حکومت که حکومت واقعیه محال هست، مستحیل هست، در عبارات مرحوم نائینی اومده که شک در محکوم مأخوذ در دلیل حاکم هست. این در کلام مرحوم نائینی اینجور توضیحش اینجور اومده بود، در عبارات این الفاظ اومده، و از جهت این که شک در محکوم در موضوع دلیل حاکم عقد شده است، این تأخر رتبی می آورد. وقتی تأخر رتبی آورد، دیگه نمی تواند دلیل حاکم معمم واقعی محکوم باشد، مخصص واقعی نسبت به محکوم باشد. هرچند در عبارات مرحوم نائینی اومده که شک در محکوم، شک در مفاد محکوم در دلیل حاکم عقد شده، این در عبارات مرحوم نائینی اومده، و بر اساس این عبارات بخواهیم حساب بکنیم اشکال میشه، اشکال آقای صدر در حقیقت وارد میشه که این در اینجا نسبت به دلیل محکوم که حساب بکنیم شرطیت و طهارت صلاته، شک در این که در کل شیء لکه عقد نشده که این از قبیل قسم دوم باشد. در عبارت مرحوم نائینی در توضیح قسم دوم حکومت این تعبیر اومده که شک در محکوم در دلیل در موضوع دلیل حاکم عقد شده باشد، این قید را که آورده خب باعث سر اشکال کرده که اینجا که اینجور نیست دیگه. ولی اونچه که مهمه در کلام مرحوم ناینی هست و مقصود مرحوم ناینی هست اینه که در دلیل حاکم مفاد او با مفاد دلیل ها محکوم از یک سنخ نباشن. اونی که در حقیقت مهم به زنگای مطلب هست، لب کلام مرحوم ناینی را تشکیل می دهد در حکومت قسم دوم که حکومت واقعی نیست، حکومت ظاهری است. مقصود مرحوم ناینی اینه که اگر دلیل حاکم مفاد او با مفاد دلیل آخری که اورید بیان حکومتش نسبت به او، اگر مفاد او یک سنخ نباشن، در یک مرتبه نباشن، بله، بلکه در او عقص شده باشد، مفاد دلیل حاکم از یک سنخی باشه که بعد یعنی از سنخ حکم ظاهری باشد، مفاد او از سنخ حکم واقعی باشد، در این موارد دلیل حاکم نمیتواند حکومت واقعی درست بکنه. اونی که مورد نظر مرحوم ناینی هست اینه که مفاد این دو دلیل که شما میخواهید یکی را، مفاد این دو دلیل که یکی حاکم بر دیگری هست، اگر مفاد او از یک سنخ باشد، کما هو الحال در التواهب البیت صلاتون و احکام صلات، اونجا حکومت واقعی درست میشه. ولی اگر مفادها از یک سنخ نباشند بلکه از دو سنخ باشند، مفاد یکی حکم واقعی باشد، مفاد دیگری حکم ظاهری باشد، این در این موارد اگر مفاد دلیل حاکم حکم ظاهری باشد، این دیگه قدرت حکومت واقعیه بر اون دلیل محکوم را نداره. چون وقتی مفاد دلیل حاکم حکم ظاهری باشه، ثبوت این حکم مادام لم ینکشف الخلاف هست، چون ثبوتش متقوم به جهل و عدم انکشاف خلاف هست، این دیگه برد این را نداره که بعد انکشاف خلاف بتونه تعمیم بده. این مقدار تعمیمش مقید به این میشه. اونی که مراد مرحوم ناینی در اشکال سوم هست این قسمته، ولو عبارات از این جهت نقص داره. بر همین اساس مرحوم آقای تبریزی در تقریب اشکال اصلی، اشکال عمده به مرحوم آخون که همین اشکال سوم باشه، عبارات را جوری تنظیم کردن که لب کلام مرحوم ناینی مقصود اصلی ایشون تعمیم بشه، در این حال اشکال آی صدر هم مجال نداشته باشه. و اون اینه که اینجور فرمودن اینجا اصالت و طهاره یا استصحاب و طهاره نمیتواند حکومت واقعیه بر لا صلات الا به طهور داشته باشه، بر بقیه احکام واقعیه دارد حکومت داشته باشه، موجب توسعه یا تضییق بشه. چرا؟ سر عدم حکومت واقعیه اینه که در حکومت موجب توسعه و تضییق معتبر هست که منفیه در موارد حکومت تضییقی، مثل لا شک لکثیر الشک، منفی یا مجعول در حکومت توسعه‌ای که مثل التواهب البیت صلاتون، منفی یا مجعول که محکی به خطاب حاکم هست، یعنی مفاد دلیل حاکم، این منفی و مجعول از سنخ مجعول محکی به خطاب محکوم باشه، از سنخ او باشه. اگر اون حکم نفسی هست، اینم حکم نفسی باشه. اگر اون حکم طریقی هست، اینم حکم طریقی باشه. شرط حکومت موجب توسعه و تضییق واقعی اینه. ولی اگر این دوتا مفاد اختلاف در سنخ داشتن، مجعول در یک خطاب که خطاب محکوم باشه حکم نفسی باشه، ولی مجعول در خطاب دیگر که از اون به خطاب حاکم تعبیر می کنیم، مجعول در اون حکم طریقی باشه دیگه، و نتیجه میشه که اون چه دلیل محکوم استفاده میشه حکم نفسی، اون چه از خطاب حاکم به دست میآید حکم طریقی باشه، در این موارد دیگه ممکن نیست که این دلیل حاکم موجب توسعه واقعی در دلیل محکوم بشه. چرا؟ چون مفاد دلیل حاکم اگر حکم طریقی شد، حکم طریقی یعنی مادام الجهل، مادامی که مکلف جاهل هست آثار واقع رو باید بار بکنه، اونم از حیث منجزیت و معذریت دیگه. غایت چیزی که از خطاب حاکم به دست می آید بیش از حکم طریقی نیست. حکم طریقی مقید و متقوم به جهله، ولی وقتی جهل از بین مرتفع شد و انکشاف خلاف شد، معلوم شد که واقع برخلاف اون حکم طریقی بود، خب اینجا دیگه اون حکم ظاهری طریقی که از راه دلیل حاکم به دست آمد الان بعد کشف خلاف دیگه ثابت نیست. وقتی ثابت نبود واقع رو هم که تغییر نداد، واقع رو چون در اون مرتبه نبود که ما تغییر واقع، در صورتی بود که مفاد دلیل حاکم در حکم واقعی باشد، واقع رو که تغییر نداد، اونی را که اقتضا کرد در حد تمجید و تعذیر ترکیب آثار واقع از حیث منجزیت و معذریت بود، اونم که با ارتفاع حکم ظاهری از بین میره. خب حکم واقعی سر جاش باقی بود، توسعه واقعی پیدا نکرده بود، لاصلات الا به طهور، میگفت طهارت واقعیه شرط صحت صلاته. این نمازی که شخص با لباس محکوم به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت خوانده است، این نماز، این لباس که بله طاهر واقعی نبود، نماز با لباس طاهر واقعی خوانده نشده، الان باید بی زحمت اون نماز را اعاده بکند. وجه عدم حکومت اینه که از سنخ او نیست. اونی که لب کلام مرحوم نائینی در اشکال سوم این نکته هست، نه این که شک در محکوم، اون محکومی که اورید حکومت بر او، شک در خصوص او افراده باشه، او موضوعیت نداره. اونی که حرف مرحوم نائینی درست میکنه همین قسمته. روی حساب اشکال سوم مرحوم نائینی به مرحوم آخون وارده و لا مفر منه. اشکال نه حکم سانه، نه از هم از جهت حکم نفسی و حکم طریقی دیگه، بالاخره حکم ظاهری دیگه، از این جهت حکم ظاهری. ولی باقت نظر او از جهت دیگه اگه هر دو مفاد هر دو حکم واقعی باشه، خب قابل توسعه هست. اینجا تمام حرف مرحوم نائینی به این قسمت برمیگرده که دلیل حاکم که شما اون رو حاکم قرار دادی که کلش لکه طاهر باشه یا استصحاب طهارت باشه، مفاد او چون حکم ظاهری هست، حکم ظاهری واقع را تغییر نمیده. حکم ظاهری معناش لزوم ترتیب اثر بر واقع مادام لم ینکشف الخلافه، بعد انکشاف خلاف دیگه کنار میره، دیگه چیزی در بین نیست. این اشکال سوم. اشکال چهارم مرحوم نائینی که بله این اشکال البته در اجود ذکر شده به مرحوم، ولی مرحوم آقای خویی با این اشکال با مرحوم نائینی در این اشکال همراهی نکردن بلکه جواب دادن، و تلامذه دیگه مرحوم نائینی هم به این اشکال جواب دادن و قبول نکردن از مرحوم نائینی، عبارت از این هست که مرحوم در این اشکال چهارم به حسب اونچه که در اجود آمده است، مرحوم نائینی فرموده باشند که حکومتی که در مقام ادعا میشه که اصالت و طهاره یا استصحاب طهاره بخواهد بر لا صلات الا به طهور حاکم باشه، نکته این حکومت اگر بخواهد تحقق داشته باشه به لحاظ نکته‌ای هست که اون نکته مشترک هست بین اصول عملیه و امارات، بلکه امارات اولای به وجود اون نکته هستند. اگر حکومتی در بین بخواهد اتفاق بیفتد در مورد اصول، اگر شما حکومت را بپذیری در مورد امارات به طریق اولا باید حکومت را بپذیرید، و چون در امارات این حکومت را نمیپذیرید پس در اصول هم نباید بپذیرید. حاصل اشکال چهارم مرحوم ناینی اینه. چطور؟ فرمودن اگر حکومتی در مقام ادعا بشود، نکته موجب حکومت، مبرر حکومت، مصحح حکومت چیزی غیر از این نیست که در موارد، در این مواردی که اسات و طهاره مثلا کل شیء لک طاهر یا استصحاب، در این موارد حکم ظاهری جعل میشه و مکلف از جهت ترتیب آثار واقع به منزله شخصی می شود که واقع را احراز کرده. چطور مکلف محرز واقع باید ترتیب آثار واقع را بده؟ در این موارد هم چون به حسب ظاهر، چون در این مورد حکم ظاهری جعل شده، مکلف ملزم به ترتیب آثار واقع هست. خب این نکته حکومت اصالت و طهاره بلا صلات الا به طهور اینه. وقتی نکته این باشه، این ما نگاه بکنیم به این نکته، میبینیم این نکته امر مشترک بین جمیع احکام ظاهری هست، چه حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد، چه حکم ظاهری مفاد اماره باشه. اصل هم چه اصل محرز باشد مثل استصحاب، یا اصل غیر محرز باشد مثل براءت، این نکته که وجود حکم ظاهری و الزام مکلف به ترتیب آثار واقع، این نکته در همه احکام ظاهری وجود دارد. با توجه به اینکه نکته در مشترک هست، وجه نداره که شما مرحوم آخون تفصیل بدید، بگید امارات در امارات موجب ایزا نمی شود حکم ظاهری، در اصول موجب ایزا میشه. بل وجهی برای تفصیل نیست، بلکه امارات اولای از اصل در این جهت هستند، به خاطر اینکه در امارات اصلا طریقیت جعل شده، مکلف به منزله عالم به واقعه قرار داده شده. ولی در اصول عملی اینطور نیست. در اصول عملی مجعول فقط جری العملی علا در مسیر خاصی هست، جری عملی بر طریق خاصی هست، مثلا در باب استصحاب همون حالت سابق را جری عملی علا حالت سابقه، در مثل قاعده طهارت جری عملی بر طبق در مسیر خاص که همون طهارت ظاهریه باشد. وجهی نداره که شما امارات بگید در اصول حکومت هست ولی در امارات حکومت نیست، چون نکته حکومت همین وجود حکم ظاهری و اینکه بر مکلف باید ترتیب آثار واقع بدهد، این نکته در همه مشترکه. این فرمایش، یعنی اون چی که در اجود از مرحوم ناینی نقل شده که مرحوم ناینی اینطور فرمودن. نسبت به این وجه خب مرحوم آقای خویی اشکال کردن، یعنی جواب دادن از این اشکال. این اشکال چهارم مرحوم ناینی این بود. حاصل جواب مرحوم آقای خویی از این اشکال و جواب بعضی از تلامذه دیگه مرحوم ناینی مثل مرحوم آقای حلی در کتاب اصول فقهش، حاصل جواب اینه که در حقیقت اینجا کلام مرحوم آخون درست مورد التفات قرار نگرفت. ما اگه برگردیم به کلام مرحوم آخون به عبارت کفایه نگاه بکنیم، نکته حکومت مجرد وجود حکم ظاهری نیست، نقطه حکومت به حسب اون چه که در عبارت مرحوم آخوند آمده است، نقطه حکومت اینه که در اصولی مثل اصالت و طهاره، مثل اصالت الهل، استصحاب طهارت، در این اصول تعبد به وجود شرط شده است، تعبد به وجود طهارت شده است، یا در استصحاب بنابر جعل حکم مواصل تعبد به وجود همون حالت سابقه شده. اون چه که موجب ترد حکومت میشه اینه که به تعبیر مرحوم آخون در مرحله تحق تنقیح متعلق تکلیف، حکم ظاهری به لسان تحقق جزء و شرط اومده. چون به لسان تحقق جزء و شرط آمده است، یا به تعبیری که در کلام مرحوم علی است، چون در اینجا تنزیلن طهارتی اثبات شده است، این اثبات طهارت تنزیلن در این مورد خاص سبب حکومت شده. این نقطه حکومت در نظر مرحوم آخون مجرد وجود حکم ظاهری که نبود، نقطه حکومت این بود که تعبد به وجود شرط شده است. در موارد قیام اصالت و طهاره تعبد به وجود طهارت شده، ولی در مورد بینه بر طهارت یا خبر صدقه بر طهارت لباس تعبد به وجود طهارت در مقام ظاهر نشده. چون تعبد به وجود طهارت در مقام ظاهر نشده، در امارات نقطه حکومت وجود ندارد، چون تعبد به وجود او نشده. نهایت چیزی که اماره اقتضا میکنه، دلیل حجیت اماره اقتضا میکنه، لزوم رعایت اماره یا جواز ترتیب آثار بر طبق اماره هست. اما اینکه شرط محقق شده، این رو از دلیل اعتبار اماره به دست نمی آوریم. پس جواب مرحوم ناینی در اشکال چهارم این میشه که نقطه حکومت مجرد وجود حکم ظاهری نیست. تا شما بفرمایید این نقطه در مورد قیام الامارات هم وجود داره، بلکه به طریق اولا وجود داره، نه، نقطه حکومت در اصول اینه که تعبد به وجود شرط شده است در مقام ظاهر. تعبد به وجود شیء به معنای ترکیب، لزوم ترکیب آثار شیء هست دیگه. این خصوصیت در اصول وجود داره، چون تعبد به وجود شرط به معنای ترتیب آثار اون شرط هست. روی این حساب تعمیم به لحاظ شرط صلات درست می شود. تعمیم که درست شد، بعد انکشاف خلاف مکلف نگاه بکنه به عمل خودش، می بینه که این عمل قبلی فاقد شرط نبوده، چون ولو فاقد طهارت واقعی بوده ولی واجد طهارت ظاهری بوده. ما هو شرط هم که اعم از اینه. چون تعبد به وجود شرط در اصول اتفاق می افتد، این موجب ترکیب آثار واقع و موجب توسعه در ادله شرائط میشه. بیان مرحوم آخون، توضیح مرحوم آخون برای حکومت در اصول عملیه در مقابل اینکه در امارات حکومت در کار نیست و اجزا در کار نیست، توضیح مرحوم آخون این بود که در مورد در اصول چون تعبد به وجود شرط می شود، توسعه در ماهو شرط و صلات اتفاق می افته. این توسعه باعث می شه که بعد انکشاف خلاف عمل را که نگاه بکنه فاقد و شرط نبیند. ولی در امارات چون تعبد به وجود شیء نشده، مجرد جعل منجزیت یا معذریت یا جعل طریقیت هست، وقتی مجعول فقط طریقیت بود، ترتیب آثار از او به دست، ترتیب آثار و توسعه در شرط در ماه و شرط از او به دست نمی آید. وقتی به دست نیومد دیگه معلومه که اجزا جا ندارد، چون الان که نگاه بکنه بعد انکشاف خلاف، الان که نگاه بکنه معلوم میشه که عملی که انجام داده فاقد و شرط بوده، نه اینکه واجد شرط بوده. البته همینطور که اشاره شد، این اشکال، اصل این اشکال چهارم در اجود اومده، در تغییرات فواید این اشکال نیست. همون چهار اشکال در تغییرات فواید، چهار اشکاله که این سه تا اشکال قبلی، اشکال پنجمی که بعد گفته میشه، ولی در اجود این اشکال آمده است. در بله اون کتاب مرحوم هلی هم ایشون هم از اجود نقل میکنه این اشکال چهارم را، بعدم به او جواب میده. ولی ظاهرا این اشکال از مرحوم نائینی نباشه، یعنی چون این اشکال ضعفش واضح هست، یعنی جوابش واضح هست. چون در حقیقت این اینجور اشکال کرده ناشی از اینه که کلام مرحوم آخون را، عبارت مرحوم آخون را درست شخص متوجه نشده، و الا عبارت مرحوم آخون از این جهت واضحه که چی میخواد بگه دیگه، نکته حکومت چه چیزی هست، این مرحوم آخون به صورت واضح بیان کرده چیه. با این که ما مثلا از مرحوم نائینی یه چنین اشکالی صادر شده باشه که ناشی از این باشه که عبارات واضح و دلاله مرحوم آخون را متوجه نشده باشه، این با مقام مرحوم نائینی نمی سازه و اصلا جای تر هم نداره، نباید علل قاعده نباید تر بشه. ولی فقط به خاطر این که در این با این اشکال و جواب دوباره برگردیم به کلام مرحوم آخون و مراد مرحوم آخون معلوم بشه، یعنی یه بار دیگه تکرار بشه بله مراد مرحوم آخون در دعوای حکومت در اصول در مقابل عبارات، برای واضح شدن بیشتر عبارات مرحوم آخون این اشکال مطرح شده و الا اساسا این اشکال جای تر نداره. اشکال پنجم از اشکالاتی که هم در اجود نقل شده و هم در تغییرات فواید این اشکال آمده است، که حقیقت این اشکال نقضه، اشکال نقضی هست به مرحوم آخون، عبارت از این هست که اگر حکومت ادله اصول بر ادله شرطیت حکومت واقعی باشد، باید تمام آثار واقع، یعنی تمام آثار طهارت واقعیه با دلیل اصالت و طهاره، با دلیل استصحاب و طهاره باید بار بشه، و حالا اینکه هیچ کس ملتزم به این نمی شود. و تعبیر مرحوم نائینی اینه که لا اظن ان یلتزم به ای احد، هیچ کسی قائل به ملتزم به ترتیب آثار دیگه طهارت غیر از شرطیت صلات نشده است. چطور؟ مواردی وجود داره که به عنوان نقض حساب میشه. در کلام مرحوم نائینی فقط یک نقض مطرح شده، نقضهای دیگه در کلام مرحوم آقای خویی اومده. نقضی که در کلام مرحوم نائینی وارد شده عبارت از این هست که فرمودن که یکی از آثار طهارت واقعی اینه که اگر شیء طاهر با طاهر واقعی ملاقات بکنه، این موجب نجاست نمیشه، طهارت همچنان باقیه. اگر لباس طاهر واقعی باشد، دست من با لباس ملاقات بکنه، خب این ملاقات با طاهر واقعی که موجب نجاست لباس نمیشه. این از احکام طهارت واقعیه، طهارت واقعیه اینه که اگر ملاقات طاهر باشد واقعا، ملاقات شیء آخر مثل ید با او موجب نجاست نمیشه. این اثر طهارت واقعیه. حالا بیاییم در حکومتی که مرحوم آخون فرموده، اگر مرحوم آخون فرموده دلیل حکم و دلیل اصالت و طهاره حاکم بر ادله شرایط صلات مثل لا صلات الا به طهوره، خب اگر حکومت اصالت طهاره، اگر اصالت طهاره بر احکام واقعیه بخواهد حاکم باشد، لازمش اینه که در مواردی که دست من ملاقات کرده است، دست مکلف ملاقات کرده است با لباسی که در حال ملاقات در اون لباس قاعده طهارت جاری شده یا استصحاب طهارت بود، در حالی که اون لباس مستصحب الطهاره او النجاسه بود، دست من به اون لباس برخورد کرد، ملاقات کرد. ثم انکشف، بعد از ملاقات انکشف که لباس در همون زمان ملاقات نجس واقعی بوده، طاهر واقعی نبوده. خب اگر شما اصالت الطهاره را، دلیل اصالت الطهاره را حاکم بر تمام احکام واقعیه طهارت، بر تمام احکام واقعیه آثار طهارت واقعیه بدانید، لازمه که در اینجا حکم بکنید به اینکه دست نجس نشده، چون این دست در زمان ملاقات کرده است با لباس که اون لباس طاهر بوده است. واقعا استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در لباس میگوید تمام، به قول شما باید بگوید تمام احکام طهارت واقعیه رو بار بکن. اگه طهارت واقعیه داشت لباس در حال ملاقات دست من رو نجس که نمی کرد دیگه. طهارت ظاهریه هم اگه در مورد طهارت ظاهری هم اگر همون آثار بار بشود، لازمش این است که حکم نشود بعد انکشاف خلاف هم حکم نشود به نجاست این، به نجاست دست، به نجاست ملاقی حکم نشود. بعد چون ملاقات در زمانی اتفاق افتاد که لباس محکوم به طهارت بود، ملاقات محکوم به طهارت بود، بعد از انکشاف خلاف هم ملاقات جدید اتفاق نیفتاد که به وسیله ملاقات جدید دست بشود نجس. اون وقتی که ملاقات کرد لباس محکوم به طهارت بود، بعد از ملاقات هم که بعد از انکشاف خلاف هم لم یتحقق لم یحدث ملاقات جدیدی که موجب نجاست بشه. با لازمه آنچه را که شما در حکومت اصول گفتید اینه که اینجا هم حکم به طهارت و عدم النجاسه بشه، و حال اینکه لا اظنو که فقیه ملتزم به این بشه. این نقضی که یعنی مورد اول از موارد نقض، که این نقض در کلام مرحوم خود مرحوم نائینی اومده. مرحوم آیخویی در تعلیقه اجود این اصل این اشکال پنجم را قبول کردند، یه موارد دیگه هم به عنوان نقض به او اضافه کردند. نقض دوم که در کلام مرحوم آیخویی در تعلیقه اجود اومده اینه که اگر ادله اصول عملیه مثل قاعده طهارت و استصحاب حکومت واقعیه بر ادله طهارت واقعیه داشته باشه، لازمش این میشه که اگر آب مشکوک و طهارت و نجاسه بود، با این آب مشکوک و طهارت و نجاسه من لباس نجس خودم را شستم، غسل به این ماء مشکوک و طهارت و نجاسه که محکوم مورد استصحابه یا مورد قاعده طهارت است، لباسم را شستم. خب این لباس باید حکم به طهارت، این لباس که مغسول به ماء مستصحب الطهاره هست یا مایی که محکوم به قاعده طهارت، یا مکلف با این آب رفت وضو گرفت، همین آب مشکوک و طهارت و نجاسه که استصحاب طهارت میگفت که طاهره، رفت وضو گرفت یا غسل کرد، بعد از وضو و غسل انکشف که این آب نجس بود. اگر حکومت حکومت واقعیه باشه، باید حکم بشود به صحت وضو، صحت غسل و عدم لزوم اعاده، و حال این که اینا اموری نیست که قابل التزام باشد، بلکه نص بر خلاف هم هست در اون موثقه عمار هم بوده که اگر در اون آبی که فعره درش بوده مکلف نماز خون وضو گره، بعد از اون باید وضوش را اون لباس اگه شسته به هر چیزی که هر اثری که برش مترتب کرده باید دوباره تدارک بکنه. نقض دوم بس این شد که در جایی که شخص غسل ثوب نجس را به این مشکوک و طاره یا وضو گرفت یا غسل کرد با این آب مستصب و طاره، لازمه فرمایش مرحوم آخون، مختار مرحوم آخون، بله، حکم به طهارت و عدم بقای نجاست در مثال صوب، حکم به صحت وضوع و غسل در مثال وضوع و غسل، و این قابل التزام نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.